ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک ناو آمریکایی حامل کمک های بشردوستانه برای گرجستان به جای بندر پوتین به باتومی می رود. وزیر خارجه بریتانیا به اوکراین می رود. یک هواپیمای سودانی ربوده شد. ساعت 13. سلام و روز بخیر. من فریدون زرنگار میزبان شما در این مجله خبری رادیو فردا هستم. یک ناو آمریکایی حامل کمک‌های بشردوستانه به جای بندر پوتی گرجستان در بندر باتومی این کشور پهلو خواهد گرفت. سخنگوی سفارت آمریکا در تفلیس پایتخت گرجستان گفت که ناو آمریکایی دالاس قرار بود کمک‌های بشردوستانه را به بندر پوتی ببرد، اما اکنون آن را به بندر باتومی خواهد برد. او افزود که اطلاعی از دلیل تغییر مقصد این ناو ندارد. ارتش روسیه مسیرهای ورود و خروج به بندر پوتی را همچنان کنترل می کند. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا امروز برای گفتگو با مقامهای اوکراین رهسپار کیف می شود. آقای میلیبند روز گذشته اعلام کرده بود دیدارش از اوکراین جزئی از تلاش‌هایی است که برای ایجاد ائتلافی گسترده در برابر تجاوز روسیه به گرجستان دنبال می شود. وزیر خارجه بریتانیا همچنین اقدام روسیه را در به رسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا محکوم کرد و آن را توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول خواند. مقام‌های سودانی اعلام کردند یک فروند هواپیمای مسافربری با حدود 100 سرنشین روز سه‌شنبه لحظاتی پس از برخاستن از فرودگاه منطقه جنگ‌زده دارفور ربوده شده است. به گفته مسئولان سودان این هواپیما که به مقصد خارتوم پایتخت سودان در پرواز بوده پس از ربوده شدن در فرودگاهی در منطقه کفیری کفرا در لیبی فرود آمده است. هواپیما که از نوع بوئینگ 737 است در اختیار خطوط هوایی سودان قرار دارد. هویت رباینده یا ربایندگان مشخص نشده و هنوز روشن نیست آیا ارتباطی بین آنها و گروه‌های شورشی دارفور هست یا خیر. هیلاری کلینتون از هواداران حزب دموکرات خواست در انتخابات ماه نوامبر متحد شوند و به باراک اوباما رای دهند. در دومین روز از گردهمایی بزرگ حزب دموکرات آمریکا که تایان نامزدی باراک اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رسما اعلام خواهد شد، مهمترین سخنران هیلاری کلینتون رقیب پیشین آقای اوباما بود. ژاپن اقدام روسیه را در به رسمیت شناختن استقلال اوستیای جنوبی و ابخازیا محکوم کرد، اما میگوید بعید است این بحران به جنگ سرد تازه‌ای منجر شود. نوبوتاکا ماخیمورا سخنگوی دولت ژاپن گفت جامعه بین الملل نمیتواند اقدام روسیه را بپذیرد و این اقدامی تأسف بار است. و در اینجا نوبت میرسد به برنامه صدای شما صدای فردا که همکارانم جان خاکزاد و میرعلی حسینی تهیه کردند.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، رسیدیم به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که خود شما در حقیقت سازنده این برنامه هستید. در برنامه امروز یک صدای آشنا مهمان ماست.
جان سلام.
صدا رو شناختید، همکارم میرعلی حسینی که سالها صدای او رو از پاریس میشنوید، امروز در کنار من در استودیوی رادیو فرداست و منو در ارائه این برنامه یاری میده. با تشکر از تو میرعلی.
جان میزبان همیشگی برنامه خود تو هستی. من امروز به اتفاق جان در همراهی شنوندگان ارجمند برنامه صدای شما رو بهتون عرضه میکنم. به شما جان به عنوان میزبان فکر میکنم که همیشه در ابتدای برنامه پیام های شنوندگان رو گوش خواهیم کرد.
بله حتما، یک روالیه که تو برنامه صدای شما صدای فردا همیشه ما رعایت کردیم. اول میریم سراغ شنوندگانی که روی پیامگیر رادیو فردا اظهار نظر کردن و دیدگاه خودشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
در بخش دوم به چه برنامه می‌پردازید؟
بعد به اسمس ها و پیامک ها و ایمیل های شما که به رادیو فردا فرستادید نگاهی میاندازیم و تازه ترین اونها رو برای شما میخونیم.
اگه اشتباه نکرده باشم پاسخهای کاربران وبسایت رادیو فردا به سوالای هفته رو هم خواهیم شنید.
بله، سوال هفته وبسایت رادیو فردا
یک سوال هست
که در حقیقت یک سواله که در وبسایت در رادیو به عنوان برنامه شما چه فکر میکنید مطرح میشه و همین موضوع سواله که میاد موضوع بحث آزاد و تبادل نظر شنوندگان در برنامه صدای شما صدای فردا خواهد شد.
خب این سوال چی هست جان؟
سوال این هفته برنامه شما چه فکر میکنید ارتباط داره با سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که کارنامه دولت آقای محمود احمدی نژاد رو مثبت ارزیابی کرده. ما هم نظر شنوندگان رو درباره این کارنامه جویا شدیم که شما می توانید با تماس با شماره تلفن 2042-02-2112-2112 فراموش نکنید با این شماره تلفن، چون شماره تلفن پیامگیر دیگر ما 2042-02-2112-4113 برای اظهار نظرهای گوناگون شنوندگان و شماره تلفن 2112-2112 فقط برای برنامه شما چه فکر میکنید که همون سوال وبسایت و رادیوست.
بعد از این نوبت بحث آزاد میرسه.
بحث آزاد برنامه این هفته صدای شما صدای فردا شرکت ورزشکاران ایران در المپیک پکن که با 3 شنونده رادیو فردا گفتگو کردیم که البته میشه گفت که خود این شنوندگان در این برنامه با یکدیگر بحث آزاد میکنن و آزادی نظرات و عقایدشون رو بیان میکنن.
و در انتها فکر میکنم که پیام مسئول پخش موسیقی در رادیو فردا به پرسش‌های شنوندگان و انتقادهاشون در مورد برنامه رادیو فردا پاسخ میده.
بله، پیام و منتظرش هستیم، قراره بیاد تو استودیو و میدونم که شنوندگان هم منتظرن تا حرفای پیام رو بشنون و ببینن چه تازه‌هایی داریم در پخش موسیقی از رادیو فردا و چه برنامه‌هایی رو در دست تهیه داریم که به زودی ارائه خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
همونطور که در ابتدا گفتیم اول از همه صدای شنوندگان رو که درباره مسائل مختلف نظرشون رو برای ما گفتن میشنویم.
در مورد آقای احمدی‌نژاد میگه آقای احمدی‌نژاد بسیار آدم خوب، فعال، کارکن و هر چی که رهبر میگه گوش به حرف رهبر و گوش به حرف مردم. ممنون، متشکرم.
وضعیت کشور خیلی آشفته از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، اینا همش میگن ایدئولوژی حق مسلم ماست. نون ما را بریدن، نانی شده نمیدونم 200-300 تومان، برق هر روز قطع میشه، گاز ایتور میشه، بنزین سهمیه بندی میشه. خواهش میکنم صحبت های منو منعکس بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
در رابطه با برنامه هسته‌ای میخواستم بگویم در دنیا امروز چیز عادی شده و اگر علم و تکنولوژی چیزی بالاتر از این را هم نشان بدهد، مسلمان ها برای دفاع از خود آن را باید آماده بکنند. با تشکر از رادیو فردا.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که روی پیامگیر ما اظهار نظر کرده بودند. این یادآوری لازمه که نظرهای شنوندگان رادیو فردا در پیامگیر، در اسمس ها و در ایمیل هایی که برای ما ارسال می کنند نظرات شخصی شنوندگان رادیو فرداست و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فرداست.
خب جان، پس از شنیدن صدای شنوندگان که پیام هاشون رو به ما سپرده بودن، الان نوبت به چی میرسه؟
نوبت میرسه به اسمس ها و ایمیل های شنوندگان که طی روزهای اخیر به دست ما رسیده.
شنونده برای ما اسمس فرستاده تحت این عنوان: ای ملت ایران، شما که جرأت گفتن را ندارید، حداقل جرأت شنیدن را داشته باشید. امضا محفوظ.
پس نام و نشانی این شنونده نداره. شنونده دیگری از ایزه در خوزستان در پیامکش میگه: لطفاً به آقایان بگید که حق مسلم ما نان است، نه انرژی هسته‌ای.
شنونده دیگری در SMS یا پیامکش برای ما نوشته: ما انرژی هسته‌ای و موشک شهاب و هواپیماهای ضد رادار می‌خوایم چیکار موقعی که بچه‌هامون شبا با گرسنگی و بدون برق در گرمای تابستان جنوب سر به بالین خواب می‌گذارن؟
و شنونده‌ای در پیامکش میگه: محبوب‌ترین رئیس جمهوری از 30 سال پیش تا حالا آقای احمدی نژاد است.
و یه SMS دیگه این که آزادی بیان برای ما به یک آرزو تبدیل شده، خوشا به حال پرندگان که آزادند.
صدای شما صدای فرداست.
پس از همه این حرفا فکر میکنم که جان شما با چند تا از شنوندگان موضوع بحث امروز رو در میون گذاشتید و با اونا گفتگو کردید. میتونین بگین موضوع بحث چی بوده؟
سوال هفته پیش برنامه شما چه فکر میکنید شرکت ورزشکاران ایران در بازی های المپیک پکن بود. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا به همین موضوع اختصاص داره که دو شنونده از دبی، عبدالکریم ولی و شنونده از اصفهان به نام هوشنگ در این بحث شرکت دارند.
دلیل اولش که ورزش ایران بهشون نمیرسن. دلیل دومش اینه که مثلا آقای رضازاده نبودن موقعی که میخواستن ببرن. چرا فکر کردن شاید آقای تختی دیگه درست بشه؟ بی خاطر نبردن، ولی خب آقای رضازاده رفته بود مدال می آورد.
هوشنگ در اصفهان، نظرتون درباره حرفهای عبدالکریم در دبی چیه؟
والا ایشون هم یه حرفای درست گفتن، اما خب به نظر من دلایل دیگه هم داره. یکی مسابقات تدارکاتیه. ما هیچ وقت نمیتونیم با کشور مثل تاجیکستان، مثل ترکمنستان، مثل افغانستان، ما خودونو با اینا نباید مقایسه کنیم. خودونو باید با کشور اروپایی یا آمریکا شمالی مقایسه کنیم. ما وقتی مثلا یه اردو میزنیم تو ما کشورهایی که از نظر ورزش از خودمون ضعیف دارن، ما هیچ وقت نمیتونیم که مثلا با اینا مسابقه انتظار داشته باشیم که سطح جهانی با اروپایی ما مسابقه بدیم. این یه دلیله. دلیل دومی که به نظر من آقای سایی، آقای رضا، اینا از نظر چی؟ از نظر مثلا مربی اینا به نظر من نبوده. آقای رضازاده خودشون هم گفتن، گفتم اگه مربی هم نباشه من خودم اومدم بالا، خودم ورزش کردم. نور خدا دادیه. از نظر مثلا تمرین و کار چند ساله برنامه اینا نبوده. این تکایی که هر دفعه مثلا میان یه دونه طلا اینا میگیرن، وگرنه کار برنامه اینا نشده. کار تدارکاتی که مثلا اروپا اردو بزنن با مربی بهتر جهان پول بدن، مثلا مربی خوب بیارن. اما به نظر من هیچ کدوم این کارا نشده، فقط رو حرف زدن همطور بعد وحید علیکی. یعنی موقعی تلویزیون حرف میزنم ما چیکار کردیم کنیم تو رو گرفت تا کردیم. به نظر من همین دلایله.
نوبت میرسه به علی در دبی. علی نظر شما چیه؟
بله، من فکر میکنم که تو ایران کلا به جوونا باها نمیدن، اصلا سرمایه‌گذاری نمیکنن. مثلا یه نفر که بخواد بیاد ورزشکار بشه اول باید پارتی داشته باشه، بعد پول بده. خب با این وجود ما چجوری میتونیم پیشرفت کنیم؟ همین چند وقت پیش تو دبی چند تا از ورزشگاه تیم ملی اومده بودن، گفتن میخوایم ورزشو بذاریم کنار. پرسیدم چرا؟ گفتن به خاطر که پول نمیدن، سرمایه‌گذاری نمیکنن رو جوونای ما. خب با این وجود ما نمیتونیم اصلا پیشرفت کنیم. شما ببینید همین دو تا تیم استقلال و پیروزی که به حساب این همه تماشاگر داره، اصلا زمینه اختصاصی درستی ندارن. یکی از ورزشکارای ما که میخواد مثلا مسابقه بده، اگه طرف اسرائیلی باشه مسابقه نمیده، منعش میکنن. خب این چه مسخره ایه؟ خب با اسرائیل مشکل دارید، با مردمش که مشکلی نداریم ما، میتونید مسابقه بدید. خیلی مشکلات زیاده تو ایران متاسفانه. طرف ریششو بلند میذاره، موهاشو بلند میذاره، محرومش میکنن. با این وجود اصلا نمیتونی پیشرفت کنی. مردم اصلا نباید توقع داشته باشن که ورزشکارا برن و مدال بیارن، اصلا نباید توقع داشته باشن. دولت هم متاسفانه سرمایه‌گذاری نمی‌کنه. برای فلسطین پول داره، برای عراق پول داره، ولی برای فدراسیون، برای ورزش، برای جوونا پول نداره. ما اگه همینجوری پیش بریم هیچ وقت نمیتونیم تو دنیا حرفی بزنیم.
هر عقیده دارید که ورزشکاران ایران با کمبود تدارکاتی که لازمه برای بازی‌های المپیک در نظر گرفته بشه روبرو بودن؟ این تدارکات به نظر شما چی میتونست باشه که ورزشکاران ما در این بازی‌ها مدال‌های بیشتری کسب بکنن؟ عبدالکریم در دبی.
هم آقای هوشنگ، هم آقای علی از دبی هر تا درست گفتن. من تولد 39 هم تا حالا که هرچی یادمه، هرچی مدال گرفتن ایران چه فوتبالش چه ورزش دیگه، تعصب و مردانگی خودشون گرفتن. هیچ کدومش حتی فوتبالش از روی تدارکات و چیزهایی که مثلا بازیکنانی که اینجا دبی ما میبینیم، یه ورزشکار دبی تا آخر عمرش خونهش وسایل زندگی زن و بچهش همه چیز تامین شده است، ولی ورزشکارای ما باید تاکسی رانی کنن بعد از ظهرم دو ساعت برن ورزش کنن، نه بیمه هستن تا حالا هرچه مدال گرفتن به تعصب خودشون گرفتن. هیچ تدارکات کشورمون نبوده هیچ کدومشون.
هوشنگ در اصفهان، نظر شما چیه؟ ارتباط ما با هوشنگ در اصفهان قطع شد، تلاش میکنیم که با هوشنگ دو مرتبه ارتباط برقرار بکنیم. بحث رو با عبدالکریم و علی در دبی ادامه میدیم. علی، نظر شما در مورد تدارکاتی که باید انجام بگیره تا ورزشکاران نه تنها در مسابقات المپیک، در مسابقات بین‌المللی دیگه بتونن مدال و مقام کسب بکنن چی هست؟
اولین کاری که باید بکنن باید مدیریت درستی بکنن، باید سرمایه‌گذاری کنن، باید ورزشکاری ما رو بیمه کنن. مثلا یه ورزشکاری که میخواد بره مقام یه چیزی بیاره، تا وقتی که مقام میاره به دردشون میخوره، اون موقع بهش میرسن. یعنی اگه یه ورزشکاری بره مقام نتونه کسب بکنه، هیچی بهش نمیدن، هیچ آینده‌ای نداره. یه نفری که بخواد ورزشکار بشه بره مقام بیاره، اگه مقام نیاورد باید حتما بیمه باشه ایشون. به ورزشکارا اصلا نمیرسن. پارتی بازیه. حالا پارتی هم نداشته باشی مهم نیست، ولی پول داشته باشی میبرند، هر ورزش خاصی میبرند، برای جهانی همه جا میبرند. متاسفانه اگه این امر همینجوری اتفاق بیفته و پی در پی، من فکر نکنم به جایی برسیم.
عبدالکریم، نظر شما چیست؟
علی آقا درست میگه. فرق ورزشکارانی که تو امارات هستن با تو ایران زمین تا آسمونه، در صورتی که امارات یکی از استانهای ایران بیشتر نمیشه. ایرانی خودمون دارن میان میان تشویقشون میکنیم توی فوتبال هستن، تمامشون بپرسدشون ترس نداشته باشن، ترس ندارن نمیگن، چرا که نمیذارنشون دوباره بیان دبی. مثل آقای حسین رضازاده شایع کردن که به خاطری که اومده اینجا دبی تبلیغ کرده، خب چیکار کنه؟ زن و بچهش نون میخواد چیکار کنه؟ با روحای مرده باهاشون صحبت میکنن، کسی نمیتونه باهاش مصاحبه کنه، کسی نمیتونه باهاش عکس بگیره، کسی نمیتونه باهاش جایی بره، کسی نمیتونه خود چیزی مدل بیارن با این چیزا. ما میشه مدل بیاریم.
علی، شما نظرتون چی هست؟
والله همینه، واقعا همینه. من خودم اینجا با چند تا دوستای عرب دارم، یکیشون تو کارته هستش و مقام چیزی هم نداره، ولی خب بهش ماشین دادن، خونه دادن، ایشونو بیمه کردن، هر ماه 20-25,000 دارم پول میگیره. واقعا وقتی من اینا رو میبینم تاسف میخورم که من چرا اماراتی نیستم. همین الان طرف میره المپیک مدال میگیره، میاد اونجا 10 سکه طلا بهش میدن. خب 10 سکه طلا میخواد چیکار کنه؟ 20 سکه طلا میخواد چیکار کنه؟ مردم ها نباید توقع داشته باشن، باید واقع بین باشن. اگه من خودم ورزشکار بودم میرفتم یه کشور دیگه، تابعیت اونجا رو میگرفتم که اونجا ورزش کنم، چون که تامین میشدم. ولی متاسفانه تو ایران دنبال ورزش رفتن هم الکی، همینا هم که رفتن ورزشکار شدن مدال گرفتن، یا خودشون بودجه داشتن یا اینکه از خودشون مایه گذاشتن. واقعا برای دولتمون، برای خودمون، برای مردممون متاسف هستم.
سازمان تربیت بدنی ایران که مسئولیت ورزش و ورزشکاران ایران رو داره، باید دست به چه اقداماتی بزنه؟ عبدالکریم در دبی.
باید مملکت ما، دولت ما اینو بفهمه که همش ایرانی، نه کرد ایرانیه، بلوچ ایرانیه، بهائی ایرانیه، سنی ایرانیه، شیعه ایرانیه. به خاطر تا زمانی که دولت ما فکر کنه یک قسمتی ایرانیه، هیچ به جایی نمیرسیم، ما نخواهیم رسید. تو دنیا نگاه کن، ایران همیشه میرفته المپیک 10 مدال می آورده، کم کمش 10 تا مدال می آورده، روز به روز کمتر میشه. این مرتبه که به مردانگی آقای سایی روشن منکر یکم، اونم به مردانگی آقای سایی، نه به مردانگی دولتمون. آقا وقتی که رئیس فدراسیون ما رئیس فدراسیون میخواد بشه، رزور فیفا کردن رئیس فدراسیون، بخاطر چی یه نفر میخواد این کارو بکنه؟ مگر نه آدم با استعداد کم داریم تو ایران؟ استعداد تو ایران فراونه، ولی چی دولت نداریم. تو دولتمون که رای گرفتن وعده میدن که نون میاریم سر سفرتون، نفت میاریم سفرتون، آب میاریم سر سفرتون، اتوبوس مجانی بیتون میدن، ولی بعد که به کار خودشون رسیدن یادشون میره تا موقعی که دوباره انتخاب دیگری بشه.
علی در دبی، صحبت های عبدالکریم رو شنیدید؟
بله آقا خاطر، واقعا فدراسیونی که دولت انتخاب میکنه دیگه فدراسیون نیست. نگاه به کشورهای عربی میکنید که تا دیروز هیچ چیزی نداشتن، الان همه چی دارن، امکانات. ببین چند تا زمین اختصاصی دارن، زمین فوتبال دارن، همه چی دارن. متاسفانه ولی ایران هیچی. همش هم میگن ما توقع مدال نداریم. خب چرا نداری؟ تو تلویزیون اومده طرف داره صحبت میکنه، میگه المپیک سخته. خب المپیک، خب منم میدونم سخته، خب باید بریم مدال بیارید. همه میدونن المپیک سخته، ولی ما مدال میخوام، ما مقام میخوام. و از جوونای ایرانی هم بیشتر از این توقعی نداریم بعض وقتا. نه امکانات دارن، نه هماهنگی هست. شناگر میخواد بره مسابقه بده، با اسرائیلی همگروه میشه، میگه مسابقه نده، مریضم. کدوم مریض؟ هیچ چیش هم نیست. نه مریضه، نه چیزیه. یه چیزی بهش میدن مریض بشه، میگه دیگه نرو اونجا مسابقه ده باید. بابا چیکار اسرائیل دارید شما؟ ولی خب حالا شما با دولتش مشکل دارید، اوکی. با مردمش که مشکلی ندارید. خب اونا که کاری نکرده، ببین مسابقه بده، شاید همون آقایی که منصرف شد از ورده شاید همون مدال بیاره، میره ایران، وعده و وعید هم بهش میدن که مثلا پول بهش میدین.
اجازه بدید صحبت های عبدالکریم رو بشه. بفرمایید عبدالکریم.
فرمایید که با اسرائیل، بابا یکی از نمایندگیمون، نمیدونم یکی از رئیسای، یکی از وزیرامون گفته با ملت اسرائیل ما هیچ مشکلی نداریم، میخوان به فلابش بکشن. چی میگی شما؟ با ملت اسرائیل سه تا شیرزنامون رفته بودن تو گونی کردن، میخوان پارو بزنن قایقانی. چجور تو گونی ما میشه پارو بزنی؟ اگر اون دختر شیرزن آزاد بود اول میشد، راحت خودش بود، سرش که بستن، دستش که بستن، سینه‌اش که بستن، پاشم بستن. ماشاءالله ماشاءالله. اگر اینا آزاد بودن صد تا زن داشتیم، ولی خب آزاد نیستن. چجوری با لباس؟ من نمیگم که حجاب نکنن، حجاب کنن. خب نه اینطوری که تو گونیشون کنن، میخوان حالا پارو بزنن. پارو بزنن که آزادی میخواد، یکم عرق میکنی، زور میخواد، زور میزنه. مثل ورزشکاری دیگری، فوتبال زنامون، ورزش زنامون، هیچ به ورزش زنام میرسن، نرسیدن.
عبدالکریم و علی، موفق شدیم هوشنگ رو دو مرتبه باهاش ارتباط برقرار بکنیم و هوشنگ روی خطه. هوشنگ در مدتی که ارتباط ما با شما قطع بود، عبدالکریم و علی توضیح دادن. از شما که در ایران به سر میبرید سوال میکنم، چه تغییراتی باید در ورزش ایران به وجود بیاد تا ورزشکاران ما از این وضع نجات پیدا بکنه؟ هوشنگ در اصفهان، بفرمایید.
ببینید سیستم مدیریتی تو ایران اینطوری نیست که مثلا یه دوره مثلا یه مدیر بیاد تمام برنامه‌اش رو پیاده کنه طولانی مدت، 5 سال، 6 سال، 7 سال یا 8 سال. سیستم مدیریتی تو ایران اینجوری است که یکی یه شخصی میرن یه سال مثلا نگارش از متخصص شاد نباشه، الان باشه نباشه کاری نداره. یه سال یا دو سال میذارن بعد ازش نتیجه میخوام. خب این سیستم مدیریتی اشتباه. کشورهای اروپایی که مثلا نتیجه خوبی گرفتن الگو برداری کنید. یه کشوری مثلا مثل فرانسه یه مدیریه میذاره 8 سال، 9 سال، 10 سال بهش بها میده، بعد 10 سال از نتیجه میخواد ازش. اما ایران نه. ایران اولا که میره مربیای درجه 3 و 4 اروپا رو میاره از کشورایی که اصلا صاحب ورزش نیستن. بعدم تدارکاتی مثلا ما همش یا تو بحرینیم یا تو کویتیم یا تو امارات. خیلی که پیشرفت کنی با کشورهای چین مثلا تایلند و اینا، این به نظر من نمیتونه کارهایی داشته باشه. درسته ما بیدر مزیقه هستم ورزش کنم، خب اونقدر نیست باعث بشه طلا تو المپیک نتیجه نگیرن. خب هست، اما خب به نظر من تو ورزش حالا دیگه یه علمه از جهان عقب ایران.
از هر سه شما میپرسم، ورزش دولتی شده، ورزش در ایران سیاسیه؟
هم ورزش سیاسیه تو ایران، ورزش دولتیه تو ایران. در این مدت 30 سال چند نفرن که تو ورزش ایران دارن میچرخن؟ یکی میره و یکی میاد، یکی میره و یکی میاد. وقتی کشوری مثل مصر حاضر نیست با تیم ایران تدارکاتی بازی کنه، سیاسی نیست.
پوشنگ شما نظرتون چی هست؟
اسرائیل ما اصلا به رسمیت نمیشناسیم و با ورزشکار بازی میکنیم، ما توهین میکنیم به ملت اسرائیل. خب وقت ملت دیگه اینا میبینن، خب کشور دیگه هم از این ابزار استفاده میکنن، با اون بازی نمیکنن. یه کشوری که مثلا به ایران یکی توهین میکنه، چقدر ما بعد اون میاد؟ خب یه اسرائیل هم همینطور. ما همه تیمون دولتی است، همه تیمون حکومتی، همه تیمون به سیاست ربط داره.
درست میگن آقا، درست میگن، اما چیزمون سیاسیه.
علی مدتیه که سکوت کرده. علی نظر شما چیه؟
نظر من اینه که ان شاءالله دولتمون اینا رو بذاره کنار، این کارا رو ان شاءالله بتونه به جوونا بها بده و ان شاءالله برن سابقه بدن و مدال کسب کنن. من فقط حرف آخرم همینه و از شما تشکر میکنم که این وقتونو به ما دادی که ما بتونیم حرفونو بزنیم.
لطف کردید. با سپاس از هر سه شما. همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودیم، پیام مسئول پخش موسیقی در رادیو فردا در استودیو در کنار من و میرعلی حاضره. پیام، هفته پیش غیبت داشتی، تعداد زیادی از شنوندگان ما از طریق اسمس، ایمیل ها که به خود تو میزنن، music@radiofarda.com مسائلی رو مطرح کردن. برخی ما رو مورد تشویق قرار دادن که موسیقیمون دچار تحول شده، برخی انتقاد کردن، برخی هم پیشنهادهایی داشتن. خب در مقابل اون کسانی که میگن که چقدر، چه میزان، چه درصد ترانه های رادیو فردا دچار تحول شده، تو چه پاسخی داری بدی؟
قبلش سلام میکنم به همه شنونده های برنامه صدای شما، به شما جان و میرعلی عزیز. ایمیل های زیادی دریافت کردیم. شما میدونید که از وقتی که موسیقی رادیو فردا دچار تحول شده، تعداد بسیار زیادی از ایمیل های روزانه و اس ام اس های روزانه که ما دریافت میکنیم از رضایت شنونده هامون خبر میده. شنونده های دیگری هستند که انتقاد میکنند و پیشنهاداتی دارند. بسیاری از اونها پیشنهاد کردند که از اونجایی که دوست دارند که با خواننده ها و آهنگسازهای جدید آشنا بشن، از ما خواستند که هر ترانه ای رو با اسم خواننده و نوازنده اون یا آهنگساز اون بعد از هر ترانه معرفی بکنیم.
همینجا پیام یک ایمیلی الان جلوی چشم منه که شنونده در این ایمیل میگه: با تشکر از زحمات شما، لطفاً ابتدای پخش هر ترانه اسم خواننده و نام ترانه رو اعلام کنید، چون ما جوانان ایرانی اکثر این خواننده های تازه رو نمیشناسی. حتما یکی از اون انتقادها همین بوده.
راستش ایمیل کاملا شبیه به همین روبروی من هست الان و اومده بودم که به این درخواست این شنونده عزیزمون جواب بدم. راستش از اونجایی که ما تصمیم گرفتیم که در برنامه‌های روزانه‌مون تعداد زیادی از ترانه‌های جدید رو به صورت هفتگی برای شنونده ها پخش بکنیم، فکر کردیم که بیشتر ترانه های قدیمی که ما پخش میکنیم از خواننده های شناخته شده ای هستند که طرفداران خودشون رو در ایران دارن. ترانه های جدید که شاید تعداد اونها در روز به 10 تا 15 ترانه جدید برسه
هر روز،
روزانه، احتیاج به معرفی دارن. جوان هایی هستند که شاید در کشورمون شناخته شده نیستن، جوان هایی هستند که شاید مجوز وزارت ارشاد رو برای انتشار سیدیشون به دست نیاوردن، یا جوانهایی هستن که در اروپا مشغول به کار هستن و از ساپورت قوی موسیقی ایرانی که در امریکا جریان داره برخوردار نیستن. قبل از این که ما تصمیم بگیریم که همه ترانه هامون رو به شنونده ها معرفی کنیم، تصمیم گرفتیم که اون دسته از خواننده ها و ترانه هایی رو به شنونده ها معرفی بکنیم که کمتر شناخته شدن در ایران.
پیام اینجا یک سوال دیگه هست. از ابتدا که تحول در موسیقی رادیو فردا رو شروع کردیم، مثل این که قرار شد که خوانندگانی که در ایران شهرت پیدا کردن به خوانندگان زیرزمینی یا موسیقی زیرزمینی در ایران، واقعا هنرمندانی که به سختی میرن موسیقی تولید میکنن، آثار اینا رو از رادیو فردا پخش بکنیم تا شنوندگان ما در ایران بدونن که چه هنرمندانی در داخل کشور وجود دارن و دارن موسیقی تولید میکنن. مثل اینکه راه حل تازه‌ای برای دانلود کردن ترانه‌ها برای این دسته از هنرمندان ایران پیش بینی کردیم.
همینطوره، راه جدیدی رو برای شنونده های عزیز هم در نظر گرفتیم که بتونن ترانه هاشون رو به صورت مستقیم با کیفیت بسیار خوب برای ما بفرستن. و قبل از اینکه تصمیم بگیرن به این کار، ازشون درخواست میکنم که با ایمیل music@radiofarda.com شخصا با من در تماس باشن. راه هایی که براشون در نظر گرفتیم برای آپلود کردن فایل هاشون با کیفیت بسیار خوب، من شخصا باهاشون بهشون اطلاع میدم.
میتونیم بگیم که شعار رادیو فردا اینه که موسیقی مرز نمیشناسه در رادیو فردا.
همینطوره. در همینجا به خاطر این جمله زیبایی که شما گفتید، جواب یکی از دوستامون رو میخوام بدم. دوستی هست که شاید به مدت یه هفته جان عزیز برای ما هر روز اس ام اس میزنه که جان پدرتون لطفاً علیرضا افتخاری برای ما پخش نکنید. باید به این دوست عزیز بگم که طیف شنونده های رادیو فردا بسیار وسیعه. راستش راضی نگه داشتن تمامی شنونده های رادیو فردا به خصوص طرفداران موسیقی کار دشواری به نظر میرسه. برای همین ما تصمیم گرفتیم که این دریچه بدون مرز رو کمی بازتر بکنیم و از انواع و اقسام ترانه های مختلف که فکر میکنیم شنوندگان خاص خودش رو در ایران داره استفاده بکنیم. و به این دوستان هم میخوام بگم که اگر دقایقی صبر بکنن و اون ترانه‌ای که دوست ندارن بگذره، حتما ترانه هایی که مورد علاقهشون خواهد بود در دقایق بعدی خواهند شنید.
با سپاس از تو پیام، در برنامه‌های آینده هم منتظر تو هستیم. باز وعده های خوبی به شنونده ها بدیم. همیشه هم که دیدیم که وعده ها رو عملی کردید.
منم ممنونم. امیدوارم که شنونده های رادیو فردا هر جای دنیا که هستن از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت ببرن و مسیر ارتباطی ما با شنونده هامون همیشه باز و برقرار. music@radiofarda.com یا از طریق اس ام اس اگر وقت ندارید منتظر پیام هاتون هستیم.
با سپاس از پیام به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همکارم میرعلی حسینی،
جان خاکسال،
ساعت خوشی براتون آرزو میکنیم تا برنامه هفته آینده.
خدا نگهدار.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در دیدار با هیئت دولت کارنامه 3 سال زمامداری آقای محمود احمدی نژاد را مثبت ارزیابی کرد. شما چه فکر میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
برنامه صدای شما صدای فردا را که همکارانم جان خاکزاد و میرعلی حسینی تهیه کرده بودند میشنیدید. شما هم میتوانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 20 42 02 21 12 41 13. این بود بخش خبری این ساعت رادیو فردا. در فاصله این بخش خبری و بخش خبری دیگر به ترانه‌های دلپذیر ایرانی گوش کنید. ارتباط با